ساعت 22 به وقت ایران شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. به ساعت‌های پایانی 25مین روز از بهمن ماه 1402 نزدیک میشیم. من رایا ملکی میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. اما پیش از آغاز این مجله شبانگاهی شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم بنیامین صدر. بنیامین درود بر تو.
درود دوباره به تو و شنوندگان خوب رادیو فردا. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی میگوید حمله موشکی به یک پایگاه هوایی اسرائیل به نام پالماخیم را شبیه سازی کرده است. پالماخیم از مهمترین پایگاه های نیروی هوایی ارتش اسرائیل است. در فیلم هایی که سه‌شنبه از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، سپاه پاسداران هدفی را که میگوید بازسازی کوچک شده پایگاه پالماخیر است، با موشک های جدید اماد و قدر هدف قرار میدهد. سپاه پاسداران همچنین این مدعی شده که برای نخستین بار موفق به پرتاب موشک بالیستیک دوربرد از یک کشتی هم شده است. اما شرکت مایکروسافت چهارشنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران، کره شمالی و تا حدی روسیه و چین برای سازماندهی حمله‌های سایبری شروع به استفاده از هوش مصنوعی کردند. مایکروسافت گفته که با همکاری شرکت اوپن ان آی اقدام‌هایی را که برای استفاده تهدیدآمیز از حساب‌های هوش مصنوعی مایکروسافت انجام شده بود، کشف و خنثی کرده است. مایکروسافت در بیانیه خود چند نمونه از اقدام‌های کره شمالی، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، چین و روسیه را در این زمینه شرح داده و میگوید تمام حساب‌های هوش مصنوعی آنها را غیر فعال کرده است. ارتش اوکراین اعلام کرد که کشتی جنگی روسیه را در سواحل شبه جزیره کریمه با استفاده از حمله‌های پهپادی منهدم کرده. به گفته ارتش اوکراین، کشتی تزارنیکوف یک کشتی بزرگ نظامی برای انتقال تجهیزات نظامی بود. وزارت دفاع روسیه به این خبر واکنش نشان نداده، اما مدعی شده که 6 پهپاد اوکراینی را بر فراز دریای سیاه سرنگون کرده است. روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمه را اشغال و به خاک خود ملحق کرد. این اقدام با محکومیت بین المللی مواجه شد. ارتش اوکراین میگوید تا به امروز 25 کشتی نظامی و یک زیردریایی روسیه را منهدم کرده است. اما در ایران در پی وقوع دو انفجار بزرگ در خط لوله گاز در استانهای فارس و چهارمحال و بختیاری، مدیر مرکز راهبردی شبکه گاز ایران دلیل این حوادث را خرابکاری اعلام کرد. به گفته سعید عقیلی، انفجارها در بروجن در استان چهارمحال و بختیاری و صفاشهر در استان فارس رخ داده و خسارات جانی نداشته است. جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی هم بدون عنوان جزئیات وقوع خرابکاری را تایید کرده. هر دو انفجار در ساعت اولیه چهارشنبه 25 بهمن رخ داد. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته. در سالهای اخیر انفجارها و آتش‌سوزی‌های متعددی در مراکز صنعتی، نظامی و خطوط انتقال انرژی ایران بروز کرده که در بسیاری موارد مسئولان جمهوری اسلامی ابتدا آنها را حادثه آن دانستند، اما پس از مدتی این اتفاقها را به اسرائیل یا سایر مخالفان خود منتسب کردند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک پرونده تتلو را به دادگاه انقلاب ارجاع داد. به گفته مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، این پرونده تنها یکی از پرونده‌های باز امیر حسین مقصودلو معروف به تتلو است. به گفته آقای ستایشی، امیر تتلو پرونده‌های متعدد دیگری هم دارد که به مرور درباره آنها اطلاع رسانی می‌شود. آذر ماه سال گذشته پلیس ترکیه امیر حسین مقصودلو، رپر معروف ایرانی را که سال‌ها پیش ساکن استانبول بود، بازداشت کرد و به ایران تحویل داد. خبرگزاری تسنیم یکی از اتهام‌های امیر حسین مقصودلو تتلو را گسترش فساد و فحشا عنوان کرده بود، هرچند گفته شده بود که آقای تتلو شاکیان خصوصی هم دارد.
سپاسگزارم از بنیامین صدر که همراه ما بود و راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان. اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید، انفجار در خطوط انتقال گاز در ایران، قطع و محدودیت گازرسانی در 4 استان را در پی داشت. مقامات جمهوری اسلامی میگویند خرابکارانه و تروریستی است.
با نفوذ به شبکه کنترل وزارت نفت با یک ویروس کامپیوتری میتونی فشار گاز رو توی نقاط حساس به شکلی بالا ببری که باعث انفجار بشه.
کاهش واردات نفت ایران از سوی چین به کمترین سطح در 11 ماه اخیر رسید. چین در ژانویه فقط 986 هزار بشکه نفت از ایران خرید.
صادرات نفت ایران به چین 30% افت کرده و این ضربه سختی هست.
و تلاش فرزند محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران برای عقص ویزای مهاجرتی به کانادا. برای شنیدن این گزارش ها با مجله شبانگاهی رادیو فردا و من رایا ملکی بمانید. در خبرها هم شنیدید که در پی وقوع دست کم دو انفجار که وزیر نفت جمهوری اسلامی از اونها به عنوان خرابکارانه و تروریستی یاد کرده، خبرها حکایت از قطع و محدودیت دسترسی به گاز در ادارات و صنایع چند استان داره. این انفجارها در برج نر استان چهارمحال و بختیاری و صفاشهر در استان فارس رخ داده. گفتگوی داشتم با بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار فعال در حوزه انرژی و دیپلماسی، و پیامدهای این انفجار رو جویا شدم.
دو تا انفجاری که تایید شده روی دو نقطه اتفاق افتاده که از نظر دیسپچینگ یا توزیع گاز مناطق حساسی هستند، به دلیل اینکه دو خط لوله اصلی هست. یکی در سمت جنوب استانهای فارس، اصفهان، تهران، خراسان شمالی رو تغذیه میکنه و یکی از سمت غرب میره به سمت استانهای لرستان، زنجان، البرز و تهران. یعنی از دو جهت گازرسانی به تهران رو بر عهده دارن. نقاطی هم که این اتفاق افتاده، تجهیزات نسبتا حساسی وجود داشته، یعنی صرفا این نبوده که خط لوله منفجر شده باشه، منتها خب اخبار رسمی هنوز ازش منتشر نشده که چه نوع تجهیزاتی، چه زیرساخت‌های آسیب دیدن و برآوردی بشه داشت که چه مدت زمان میبره جایگزین کردن اینها. ولی چیزی که مسلم هستش اینه که مراکز صنعتی ایران قطعاً برای روزهای آینده و حتی شاید هفته‌های آینده با مشکل تامین گاز روبرو خواهند.
آقای احمدی نیا، اشاره کردید که توزیع گاز در حقیقت در این مناطق حساس بوده و خطوط اصلی بودند. در صورتی که این تجهیزات حساسی که شما اشاره کردید در اون مکان بوده، به سرعت درست نشه، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
اگر انفجار در نقاطی باشه که و نقاط پمپاژ هستش، نقاط فشار افزایی هستش و تجهیزات پیچیده ای آسیب دیده باشن، جایگزین کردنش کار دشواری، به خصوص در شرایط تحریمی برای ایران. و در صورتی که اقدام سریع نشه، با توجه به ناترازی سنگینی که روی گاز داره و گاز خب میدونیم که چیزی نیستش که در نقاط مختلف ذخیره سازی بشه کرد، در نتیجه با بحران انرژی در بحبوحه زمستان روبرو خواهیم بود. از یک طرف صنایع قطعا از کار خواهند افتاد، از طرف دیگه تأمین برق خودش دچار مشکل خواهد شد و بعد تأمین گرمایش به منازل و حتی تا مواد غذایی، یعنی حتی تا پخت نان هم دچار مشکل خواهد بود، به خاطر اینکه حتی اگر دولت وزارت نفت بخواد جایگزین کنه گاز رو با سوخت مایع، امکان بهره برداری از سوخت مایع رو در بسیاری از موارد نداریم. کما اینکه مثلا هیچ خونه دیگه الان شوفاژ گازویلی نداره، اگه گازویل هم توضیح کنم به دردش بخوره، یا هیچ نونوایی نمیتونه با گازویل نون بپزه بده دست مردم. و این معضلیه که همینجوری هی زنجیروار ادامه پیدا خواهد کردش، در صورتی که لطه 48 ساعت آینده نتونن رفعش بکنن و به نظر هم بعید میاد. یه امکانی وجود داره، اونم اینه که از مسیرهای جایگزین از طریق استانهای دیگه اون سهمیهی که مال استانهای دیگه است رو به تهران منتقل کنن که لااقل در مرکز دچار بحران نشن، و استانهای دیگه مثل استانهای شمالی، مثل استانهای غربی و جنوبی رو گازشون رو محدود کنن یا قطع بکنن که لااقل از این طریق بتونن بحران رو یه مقداری مدیریت بکنن. والا راه حل کوتاه مدتی براش وجود نداره و بحران قطعی خواهد.
مقامات جمهوری اسلامی اشاره کردن که این کار خرابکارانه بوده. فکر میکنید که چقدر از نظر امنیتی اینکه به یک خط لوله سراسری گاز حمله بشه، اونم در دو نقطه، چقدر این امکان پذیره، چقدر راحت بوده و چقدر قابل دسترسی بوده؟
به بسیار امکان پذیره، به خاطر اینکه اون حفاظتی که باید از این مسیرها انجام نمیشه. خطوط لوله گاز سراسری ایران بسیار گسترده است، اغلب مراکز دیسپچینگ در نقاط دور افتاده ای هستند، وسط بیابونن، توی مناطق کوهستانی هستند و صعب العبورن، اصولا جایی نیستند که نیروهای مقیم دائمی وجود داشته باشه و یا کنترل امنیتی خاص روشون وجود داشته باشه. خب ما حتی از این جدیتر هم داشتیم، در سالهای پیش مرکز انتقال گاز ایران به ترکیه منفجر شد و انفجار هم انفجار خرابکارانه‌ای بودش، منتها خب بارش رو تکذیب کردن، خود انفجار رو تایید کردن و برای مدت بسیار طولانی صادرات گاز ایران به ترکیه مختل شده بود و قطع بود. خرابکاری لزوماً اون چه که ما فکر میکنیم که کسی رفته باشه بمبی در اون نقطه منفجر کرده اینطور نیستش، مگر اینکه واقعا بیان اعلام کنن که بمب‌گذاری بوده. به خاطر اینکه شما با نفوذ به شبکه کنترل وزارت نفت که همون مرکز دیسپچینگ هستش، با یک ویروس کامپیوتری، با یک هک کامپیوتری میتونی فشار گاز رو توی نقاط حساس به شکلی بالا ببری که باعث انفجار بشه، چون فشار خطوط لوله بسیار نقاط حساسی هست. اگر چنین دسترسی هم ایجاد بشه به راحتی میشه چنین خرابکاری رو انجام داد. یعنی خرابکاری لزوما به معنی این نیستش که در اون محل رفتن بمبی منفجر کردن، میتونه به این شکل باشه که نفوذ شده باشه به مرکز کنترل و از طریق مرکز کنترل و فشار گاز این حادثه رو رقم زده باشه.
به هر حال وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی مدعی شده بود که در آمادگی کامل هستن و وعده داده بود تا عصر امروز قطعی مورد گاز رفع بشه، که هنوز هیچ خبری از رفع این مشکلات در کشور وجود نداره، با اینکه اعلام شده این حملات یا این انفجارها در حقیقت تروریستی بوده و خرابکارانه، اما هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها رو هنوز به عهده نگرفته. صدای بهزاد احمدی نیا رو شنیدید، روزنامه‌نگار فعال در حوزه انرژی و دیپلماسی، که از این انفجارها و پیامدهاش برای ایران گفت.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
یکی از خبرهایی که تو این چند روزه در شبکه‌های اجتماعی در سوشال میدیا بسیار سر و صدا کرده، بحث اسحاق قالیباف، فرزند محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، که از اداره مهاجرت کانادا به دادگاه فدرال این کشور شکایت کرده. اما داستان چی بوده؟ اون گونه که در خبرها آمده، فرزند محمد باقر قالیباف در چند سال گذشته برای اخذ ویزای مهاجرتی کانادا تلاش پرهزینه کرده، اما در این مدت برای دریافت ویزای مهاجرتی بلا تکلیف بوده. حالا دادگاه فدرال از اداره مهاجرت کانادا خواسته پرونده اسحاق قالیباف رو تعیین تکلیف کنه. بنیامین صدر از اردشیر زارزاده، حقوقدان و کارشناس مهاجرتی کانادا، درباره جزئیات این خبر پرسیده.
پرونده اسحاق قالیباف، فرزند محمد باقر قالیباف، هنوز در اداره مهاجرت کانادا به نتیجه نرسیده. برخی این تصور رو میکنن که ایشون چون از اداره مهاجرت شکایت رو به دادگاه فدرال برده، پرونده رو برنده شده. در حالی که اینطوری نیست. این دادگاهی که در کانادا تشکیل شد، در واقع دادگاه فدرال، وظیفش فقط بررسی مدت زمان رسیدگی به پرونده مهاجرتی هست و در مورد محتوای پرونده نمیتونه نظر بده و اصلا این دادگاه کاری نداره که اون فردی که متقاضی چه کسی هست. بر اساس قوانین کانادا دادگاه موظف هست اگر فردی در حوزه قوانین فدرال کانادا در دادگاه فدرال شکایتی رو برد به اون رسیدگی بکنه، صرف نظر این که اون فرد چه کسی هست و از کجا این شکایت رو برده. و اسحاق قالیباف هم بر همین اساس شکایت کرده که پروندهش برای رسیدگی در اداره مهاجرت طولانی شده و دادگاه هم از اداره مهاجرت خواسته که هر نتیجه رو میخواد به ایشون بده سریعتر اقدام بکنه.
اما به نظر میرسه که به دلیل مقام و منصبی که محمد باقر قالیباف، پدر اسحاق قالیباف، داره، این پرونده یکم پیچیده تر باشه، درسته؟
چون این پرونده در دست بررسی های امنیتی و کیفری هست، به همین راحتی اداره مهاجرت نمیتونه تصمیم گیری بکنه. یعنی تا زمانی که نتیجه تحقیقات امنیتی به اداره مهاجرت ارائه داده نشه، افسر مهاجرت نمیتونه تصمیم گیری بکنه.
با این اوصاف آیا اساساً خانواده های کسانی که در جمهوری اسلامی نقشی داشتن یا دارای پست و مناصب حکومتی هستند، آیا خانواده های اونها هم شامل بررسی های دقیق امنیتی میشن یا فقط این شامل خودشون میشه؟
بر اساس قوانین مهاجرت و پناهندگی کانادا مصوب پارلمان هست، اگر فردی در نقض حقوق بشر، جنایت علیه بشریت دست داشته باشه و یا در دولت‌های سرکوبگر عضو بوده و فعالیت داشته یا جزء مقامات ارشد اون دولت‌ها بوده یا در اقدامات کیفری مهم و سازمانیافته نقش داشته، ممنوع ورود به کانادا هست و وزارت مهاجرت میتونه پرونده ویزای موقت یا دائمش رو رد بکنه. خب جدیداً هم که دیدیم بعد از جنبشی که در ایران شکل گرفت، در اثر فعالیتی که در کانادا انجام شد، دولت کانادا اعلام کرد که دیگر اجازه نخواهد داد که کانادا بهشت امن مقامات جمهوری اسلامی و خانواده هاشون باشه و بخشنامه‌ای رو صادر کرد که کسانی که در جمهوری اسلامی فعالیت می‌کردن به عنوان مدیر ارشد دیگه نمیتونن به کانادا بیان، یا افرادی که در سپاه دارای مقام هستن ممنوع ورود به کانادا هستن و اینها شامل خانواده هاشون هم میشه. وقتی یک فردی ممنوع ورود هست، این به افراد درجه یک اون خانواده ها هم تسری پیدا میکنه. البته شامل یک سری تبصره ها هست که بحثش طولانی هست، اما در مورد خود قالیباف شامل فرزند ایشون هم مطمئنن میشه. و من پیش بینی میکنم که اداره امنیت و اطلاعات وقتی که پرونده اسحاق قالیباف رو بررسی کرد، نظر منفی خواهد داد. اداره مهاجرت هم پرونده ایشون رو رد خواهد کرد.
نظر اردشیر زارزاده، حقوقدان و کارشناس مهاجرتی کانادا رو شنیدید از تلاش فرزند محمد باقر قالیباف برای عقص ویزای مهاجرتی به کانادا.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
خبرگزاری بلومبرگ بر پایه اطلاعات شرکت کبر نوشته صادرات نفت خام ایران به چین در 11 ماه اخیر به کمترین سطح خودش رسیده. بنا به این اطلاعات، این نخستین بار در 10 ماه اخیره که محموله‌های روزانه نفت خام ایران به چین به کمتر از 1 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده. گفتگو داشتم با دالقا خاتین‌اغلو، کارشناس حوزه انرژی، و از او علت کاهش صادرات نفت ایران به چین رو جویا شدم.
در واقع به پیشتر هم خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که ایران در حدود 9 تا 10 ماه ابتدایی سال 2023 در ازای هر بشکه نفت صادراتی به پالایشگاه‌های چین 15 دلار تخفیف می‌داد. اما این رقم رو در ماه نوامبر به 10 دلار کاهش داده، در ماه دسامبر به پالایشگاه‌های چینی گفته که بیشتر از 5-6 دلار نمیتونم تخفیف بدم. لذا این باعث شده که پالایشگاه‌های چینی دوباره از نفت ایران روگردان بشن، برن به سمت نفت روسیه یا کشورهای دیگه.
چرا این تخفیف رو برداشت جمهوری اسلامی برای چین؟
در ماه‌های گذشته، یعنی تقریبا یک سالی میشه که آمریکا تحریم‌ها ونزوئلا رو یه مقداری شل کرده و حتی خودش از ونزوئلا نفت می‌خره. پیشتر ایران به این خاطر که هم ونزوئلا هم روسیه تخفیف زیادی به پالایشگاه‌های چینی ارائه می‌دادن، ایران برای اینکه بازار خودش رو به روسیه و ونزوئلا نبازه تخفیف زیادتری می‌داد. اما یه چند ماه گذشته به این نتیجه رسیده که ونزوئلا که الان نفت خودش رو با قیمت بالاتری می‌فروشه، روسیه هم نفتش رو قبلا بیشتر از 60 دلار کسی خریدار نبود، الان به قیمت‌های بالا هم می‌فروشه، پس من میتونم چانه زنی بیشتری بکنم. اما به جای اینکه نتیجه بده، در واقع صادرات نفت ایران به چین 30% افت کرده و این ضربه سختی هست. به این خاطر که ایران در سال 2023 طبق آمارهای شرکت‌های ردیابی نفت کشورها مثل کپلر، ورتکسا، تنکر کرکرز و غیره 1,300,000 بشکه صادرات نفت خام و میانات گازی داشت. الان که 1,200,000 بشکه رو چین خریداری میکرد و 100,000 بشکه هم سوریه خریداری میکرد، یعنی ایران در واقع مشتری دیگه ای نداره و الان خواسته یه چانه‌ای بزنه، اما باعث شده که حجم فروش نفتش به شدت افت پیدا بکنه.
دقیقاً با همین سوال آقای خاشنقلو میخوام ادامه بدم که اشاره کردید بهش مشتری دیگه ای نداره، با وجود تحریمایی که الان شامل حال جمهوری اسلامی میشه برای فروش نفت، فکر میکنید که وضعیت نفت ایران به کجا خواهد رسید؟ آیا مشتری میتونه داشته باشه یا مشتری میتونه پیدا کنه در این بازار؟
فقط پالایشگاه‌های کوچک و مستقل چینی نفت ایران رو خریداری میکنن. یعنی اگه ما به آمارهای گمرکی چین نگاه بکنیم، هیچ پالایشگاه عمده، بزرگ، رسمی و معتبر چینی از ایران نفتی دریافت نمیکنه و صادرات نفت ایران به چین در آمارهای گمرکی این کشور صفر نشان داده میشه. به این خاطر صفر نشان داده میشه که کل نفت ایران از طریق دلالها و واسطه هایی در عراق، امارات، عمان و مخصوصا مالزی راهی چین میشه، یعنی به صورت مستقیم نمیده. اینجا کلی ایران هدر رفت داره، یعنی درآمدهای نفتی ایران هدر میشه، تلف میشه، مشتری دیگه هم وجود نداره. اگر ایران ببینه که وضعیت درست نمیشه با چانه زنی برای تخفیف، من فکر میکنم که نهایتا بازگرده به تخفیف‌های بیشتر به چین. اما اینجا یه مشکل دیگه هم وجود داره. الان بازار نفت ایران در همون پالایشگاه‌های کوچک اصطلاحاً تیپات میگه، تیپات‌های چینی داره روسیه تصاحب میکنه. اگه ایران بخواد دوباره بره سر وقت اونها، دوباره بخواد به اونها تخفیف بده، باید خیلی بیشتر از قبل تخفیف بده که اونها رو راضی بکنه.
دالقا خاتین‌اغلو کارشناس حوزه انرژی از علت کاهش صادرات نفت ایران به چین گفت چین در ژانویه امسال تنها 986,000 بشکه نفت از ایران خرید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت،
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از 25 بهمن ماه 1389 در حصر خانگی هستن و اکنون بیش از 13 سال از آن روز میگذره. نرگس و زهرا موسوی، دختران آنها، در اینستاگرام خود نوشتن هنوز راه‌های ارتباط مسدوده و در خونه رو زندانبان باز و بسته میکنه. فرش غازی با اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد امیرحسین موسوی، درباره شرایط او و خانم رهنورد در حصر خانگی گفتگو کرده و پرسیده که چرا با گذشته 13 سال حصر بدون محاکمه و برگزاری هر گونه دادگاهی ادامه داره.
محدودیت‌های بسیار شدیدی هست، کنترل خونه دست نیروهای امنیتی هست و تمام وسایل ارتباطیشون تقریبا قطع و شرایط بسیار دشواری دارن، هم از نظر روحی و استقامت به مانند سابق با سرابت کامل بر سر موازیشون هستن و چیزی که نیروهای امنیتی و عراض لوباش امنیتی و رسانه‌ای حاکمیت رو عصبانی میکنه همین مقاومت.
وارد 14 سال حصر خانگی داریم میشیم آقای ارجمند، علت این که انقدر طولانی شده حصر و حاضر نیستن حصر خانگی رو بردارن یا دادگاهی جلسه محاکمه‌ای برای آقای موسوی و خانم رهنورد برگزار بکنن چیه؟
به نظرم میرسه که میرحسین در زمانی که در انتخابات اعلام کرد که ها نقشه مار میکشن و حاضر هستن در چشمان شما نگاه کنن و دروغ بگوین، آینده این سیستم رو ترسیم کرد، آینده درست ترسیم کرد، افق درست رو نشون داد. این افقی که نشون داده برای نظام خطرناکه و تا هنگامی که قرار بر تغییر بنیادین و اساسی نباشه مستقل آزاد نمی کنن و پاسخو هم نخواهم بود. چرا پاسخی ندارن؟ امروزه فردی در حاکمیت تک نفری وجود داره که خودشو معیار حق و باطل میدونه، یعنی اینی که پیامبران و امامان هم هیچ کدوم چنین ادعایی رو نداشتن و ایشون مدعی ساختن دولت اسلامی است، دولتی که به هر حال الان فاسد ترین دولت، یکی از فاسد ترین دولت های جهان به عنوان دولت سازی اسلامی مطرح میشه و بعدن میخوان جامعه اسلامی درست بکنن که حتما همتراز این دولتی هستش که الان دارن و بعدن تمدن اسلامی و لذا آبروی ایران اسلام تشیع رو سراسر بردن و این چیزی بوده که موسوی در مقابلش مقاومت کرده و اینها از این مقاومت راضی نیستن و بعد هم خب تبلیغات وسیعی که بر علیه امیر حسین موسوی کردن و آسیا به نوبت و خب ابتدا در مورد موسوی و بعدن در مورد دیگران شروع کردن و حذف ها همچنان ادامه داره و این نشون میده که اون چیزی رو که موسوی پیش بینی میکرد، یعنی اینکه کشور دچار فساد ساختاری شده و آینده ای نداره، این سیستم کاملا درست بود و ایشون با اینها الان با طرحی که امیر حسین در رابطه با رفراندوم داده قطعا و یقینا در یک بنبست اساسی قرار دارن.
آقای ارجمند، الان وضعیت جسمانی و سلامتی آقای موسوی و خانم رهنورد به چه شکلیه؟ بارها خبرهایی در رابطه با انتقال اونها به بیمارستان و بازگرداندنشون به حصر خانگی منتشر شده.
چون تصور کنید که 14 سال در شخص‌ترین شرایط در حصر بودن و به سن به هر حال 80 سالگی رسیدن بودن آقای موسوی، این همه مصائبی که تحمل کردن قطعا موجه به فرسایش جسمانی شده. پروتکل های پزشکی اونجوری که باید و شاید در این سن و در این شرایط در مورد اونها رعایت نمیشه. بارها گفتیم بحث بسال امواجی که خانه اونها تحت تأثیرش قرار میگیره و مورد اصابت قرار میگیره بسیار سخت و سنگین هست و این یک چیزی هستش که سلامت هر کسی تأثیر میذاره. علی‌ای‌حال شخص آقای خامنه ای مسئول این ماجرا شما میگه هیچ کسی مسئولیت رو بوده نگرفته، درسته، به جهت اینکه آقای خامنه ای هیچ وقت مسئولیت اعمال خوش بوده نگرفته و هست هم تصمیم شخصی ایشون بوده و پایانش هم تصمیم شخصی ایشون خواهد بود و خب چون ایشون راه حلی برای کشور نداره در این زمینه تصمیمی رو نمیگیره، میخواد بگه که حالا در اینها در حس برایشون اتفاقی میفته و لذا مسئولیت هستی با آقای خامنه ای هست.
صدای اردشیر امیر ارجمند رو شنیدید، مشاور ارشد امیر حسین موسوی در بریتانیا.
زدپاد قراره که دیوار بین ما و شما رو برداره تا بهتر نسل ما یعنی نسل زد رو بشناسید. بابا همراه باشید.
گروهی از دانشمندان چینی تونستن نوعی باتری با قابلیت صدها برابر شارژ تولید کنن که برخلاف باتری‌های کنونی که با استفاده از لیتیوم تولید میشه، در این باتری‌ها از کلسیوم استفاده شده. توسعه این فناوری و تولید انبوه چنین باتری‌هایی میتونه تحول بزرگی در خودروهای برقی و تلفن‌های هوشمند ایجاد کنه. جمشید زند گزارش میده.
گروهی از دانشمندان چینی در دانشگاه فودان شانگهای موفق شدند باتری‌هایی با استفاده از کلسیوم بسازند که در دمای معمولی میتوان آن را تا 700 بار شارژ کرد. این نوع باتری‌ها گزینه ارزان‌تر و با دوام‌تری نسبت به باتری‌هایی هستند که با استفاده از لیتیوم تولید می‌شوند. باتری‌هایی که هم‌اکنون در تلفن‌های هوشمند، خودروهای برقی و صدها دستگاه دیگر به کار می‌روند، با استفاده از فلز لیتیوم تولید می‌شوند. لیتیوم فلزی نرم است که قابلیت ذخیره انرژی در آن در مقایسه با حجم و وزنش زیاد است و بدین دلیل پرمصرف‌ترین فلز برای باتری‌های مختلف صنعتی است. اما استفاده گسترده از این فلز در سراسر جهان و تولید انبوه باتری‌ها و منابع ذخایر انرژی سبب شده ذخایر طبیعی لیتیوم به تدریج کاهش یابد. بدین دلیل ابداع جدید دانشمندان چینی گزینه کم هزینه تر و بهتری برای تولید انبوه دستگاه‌ها و خودروهای برقی به شمار می‌رود. تیمی از دانشمندان چینی در دانشگاه فودان شانگهای توانستند دستگاهی را که با استفاده از کلسیوم و اکسیژن ساختند به شکل الیاف فیبر درآورده و از این فیبرها باتری‌های مانند پارچه تولید کنند. از این نوع باتری‌ها می‌توان در تلفن‌های هوشمند نسل جدید استفاده کرد. ویژگی دیگر این نوع فناوری فراوانی کربنات کلسیوم طبیعی در کره زمین است که برخلاف لیتیوم رو به اتمام نیست. کربنات کلسیوم سومین فلز فراوان در پوسته کره زمین بعد از آهن و آلومینیوم است. روسیه، چین، آمریکا و فرانسه 4 کشوری هستند که فناوری و تأسیسات زیربنایی را برای تولید انبوه کلسیم در مقیاس سنتی در اختیار دارند.
خب با پیشرفت علم دنیا هر روز چهره دیگری از خودش به ما نشون میده. به پایان این مجله شبانگاهی رسیدیم با این گزارش از همکارم جمشید زند. با ما در تماس باشید. شماره پیامگیری رادیو فردا 2042-021-1221 یکی از راه‌های ارتباطی با ماست. شبکه‌های اجتماعی هم میتونید ما را اونجا همراهی کنید. آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا بخونید، ببینید و بشنوید. به پادکست‌های رادیو فردا گوش کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. امانم.